اگر بخواد ریشه یابی بشه و گذشت به حوادثی که بعد از پیامبر اسلام در تاریخ اسلام محقق شد و واقع شد به اونجا برگردیم و شهادت امام حسین ریشه در سقیفه بنی ساعده و در جنگ صفین و در صلح امام حسن داره و وقایعی که در تاریخ واقع میشه تأثیرات طولانی در تاریخ داره. این برای ما با درس باشه که هر واقعی که در یک زمانی انجام میگیره، این واقعه تا سالهای سال ممکنه در تاریخ اثر داشته باشه و انسان اگر متوجه باشه که داره چه کار میکنه، در کار خیر یا شر هر کدام باشه، تا سالهای سال شریک میتونه بشه. در روایاتی هست که کسی که یک بدعتی را در دین پای ریزی بکنه، تا وقتی که اون بدعت در جامعه حاکم هست، او در گناه اونها شریکه. و اگر یک کار خوبی را پای ریزی بکنه کسی، تا وقتی که کسانی از اون تبعیت میکنند، اون شخصی که پایه گذار بوده در ثواب اونها شریکه. پس کار خیر و کار شر هر کدام را که انسان پایه ریزی بکنه، تا وقتی که این کار تو تاریخ باقیه و اثر داره، انسان در ثواب یا عقاب او شریکه. این در روایات متعدد هم وارد شده. اگر کسی بنای خیری را در یک محیطی، در شهری و در جامعه ای را پایه ریزی کرد، به یک عمل خوبی را رواج داد، تا وقتی که مردم اون عمل خوب را انجام میدن، اون شخص پایه گذار هم در اون اعمال ثواب اونها شریکه. و نقطه مقابلش، اگر کسی بدعتی را پایه ریزی کرد، سنت بدی را در جامعه حاکم کرد، تا وقتی که در جامعه اون سنت حاکمه و اون بدعت موجود هست، اون شخصی که پایه این کار بد را گذاشت در عقاب شریک اونهاست. و حتی در روایات این طرفش هم داره که اگر کسی زمان مثلا امیرالمؤمنین نبود ولی راضی به کار امیرالمؤمنین بود و خوشنود بود از کار امیرالمؤمنین، در کار امیرالمؤمنین شریکه و در کار شر هم همینجور. حالا ما اینو میخوام عرض بکنم، اگر میبینید که امام حسین سلام الله علیه در عاشورا به شهادت رسید، کی امام حسین را شهید کرد؟ چه کسانی ابا عبدالله حسین را ظاهراً شکست دادند و به شهادت رسوندند؟ اگر به دید ظاهری اولی نگاه بکنیم، کیا امام حسین را شهید کردند؟ شم بود و عمر سعد بود و لشکر 5000 نفریشون که اختلافه، حالا از 3000 تا 100 و خورده هزار گفته شد. اگر بپرسیم که کی امام حسین را شهید کرد، میگیم که عمر سعد بود و شمر و لشکر عرض کنم که 30000 یا تا 120000 طبق نقل‌های مختلف، اینا امام حسین را شهید کردن. و اون حادثه جانگداز کربلا را به وجود آوردن. یک کمی هم بیشتر دقت بکنیم، میگیم که مثلا عرض کنم که یزید هم که دستور میداده و اصلش او بوده، او هم شریکه در این جنایت بزرگ تاریخ. اما واقع قضیه اینه که اگر آدم حوادث را خوب نگاه بکنه، همه کسانی که در جنگ صفین دور علی ابن ابی طالب را خالی کردند، اونها هم در قتل امام حسین شرکت داشتند. همه کسانی که در سقیفه بنی ساعده خلافت را از خاندان عصمت و طهارت بیرون بردند، اونها هم شریک در این جنایت بودند. همه اون کسانی که وقتی که امام حسن عزم جنگ کرد و مردم باید همراه او حاضر در معرکه جنگ بشند ولی نشدند و خیانت کردند، اونها هم شریک در این جنایت هست. این واقعیت، این طبق روایاته، این قانون تاریخ و واقعیتی است که روایات به ما یاد دادن. اگر ظاهرش نگاه بکنید، امام حسین را اون لشکر که در روز عاشورا مجتمع شده بودند، اونها ابا عبدالله را به شهادت رساندند. اما وقتی که دید آدم نافذ باشه و عمیق نگاه بکنه، میبینه که از اون ریشه در این کار شریک بودن. از همون جا که علی ابن ابی طالب را کنار زدند و همون جا که در جنگ صفین علی ابن ابی طالب را به شکست کشاندند و از همون جا که بعد از شهادت امیرالمؤمنین دور علی امام حسن را خالی کردند، از همون جا پایه عاشورا ریخته شده و هر کس که بر اساس نافرمانی خدا در این حادثه های گذشته شرکت داشته، در قتل امام حسین هم به نوعی شرکت داشته و به نوعی تبعات کار بد بر عهده او هم هست. این یه واقعه مهمی است، این قانون مهمی است. هر کاری که در یک زمانی میشه خوب یا بد، تبعاتی داره در تاریخ و در آینده ولو 50 سال دیگه. و همه اون کسانی که در پایه ها و مقدمات اون کار دخالت داشتند، در تبعات اون کار و نتایج اون کار هم شریکند و مؤثرند و اگر خوب باشه ثواب دارند و اگر بد باشه عقاب دارند. معنای این حرف اینه که اگر امروز شما در مسجد حاضر میشید نماز میخونید، همه اون کسانی که در صدر اسلام برای برپایی نماز و اقامه دین خدا فداکاری کردند، از عمل شما ثواب به اونها میرسه. و کسی که کار بدی رو پای ریزی بکنه، اون هم همینجور. پس اینه که آدم نمیتونه بگه که فقط زمان خودش رو ببینه. این که ما داریم چطور عمل میکنیم تو تاریخ باقی میمونه. 100 سال، 50 سال، 200 سال، بیشتر کار خوب و بد من شما در تاریخ باقی میمونه، اثر میگذاره، پیروانی پیدا میکنه. من و شما در تبعات کار خوب یا بدی که امروز داریم انجام میدیم و برای آینده باقی میمونه، ما و شما در این تبعات شریکیم. خوب باشه در خوبی ها و ثواب شریک، بد باشه در بدی ها و عقاب شریکیم. اگر ما این قانون رو دقت بکنیم، اون وقت همون عرضی که خدمتتون گفتم روشن میشه که در شهادت امام حسین فقط اون لشکری که شمشیر به دست در روز عاشورا دور فرزند پیامبر جمع شدند و در اون هوای گرم و اون آفتاب سوزان اونها را به شهادت رساندند، فقط اونها نبودند، گذشته ها بودند، همه کسانی که به حق خیانت کرده بودند و پشت به جبهه حق کرده بودند و حق را مظلوم و تنها گذاشته بودند، تو شهادت امام حسین هم دخیل بودند. امروز هم همینه، همیشه یه تاریخ هم. به هر عذر و بهانه‌ای کسانی که علی را و حسن را و خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین را تنها گذاشتند، در عاشورا هم شریک بودند و در ظلمی که بر اسلام و خاندان عصمت و طهارت تا تاریخ باقیه میره، در اونا شریک بودن. و همین جهته که آدم با حواسش جمع باشه که هر عملی تبعات و نتایجی داره و انسان در اون تبعات و نتایج دخیله. یعنی همونایی که در جنگ صفین وقتی که قرآن ها بر سر نیزه آمد، متامع دنیا و جهالت‌های دنیا جلوی چشمشون رو گرفت و گرد علی را خالی کردند، اون لشکر روز عاشورا وجود داره. خوارجی که علی ابن ابی طالب را تنها گذاشتند و به جای اینکه به روی دشمنان اسلام شمشیر بکشند، شمشیرشون را به روی حق کشیدند. اونها فقط در جنگ صفین و نهروان نبودند، اونا روز عاشورا هم بودند، اونا روز عاشورا هم حضور داشتند. اگر جسمشون و شمشیر ظاهریشون روز عاشورا نبود، اثر عملشون و نتیجه کارشون روز عاشورا حضور داشت. با قطع نظر از این که اصلا گروهی از خوارج روز عاشورا بودن، همونها هم که نبودن در این جنایت دخیل بودن، برای اینکه اگر اونها در معرکه صفین علی را یاری کرده بودند، این حادثه واقع نمیشد. پس اونها هم دخیل بودن. اون کسانی که بعد از شهادت علی ابن ابی طالب، وقتی که بسیج اعلام کرد امام حسن و مردم را به کارزار با خاندان بنی امیه و معاویه دعوت کرد، رفتند ولی خیانت کردند به جبهه حق، یا نرفتند و به دنبال دنیای خودشون رفتند، همه اونها در روز عاشورا مقابل امام حسین حضور داشتند. همه اونها شمشیرهاشون روز عاشورا بر فرق امام حسین فرود می آمد و همه اونها در این کار دخیل بودند. و همین جاست که آدم باید به هوش باشه. اینجور نیست که ما هر جور عمل کردیم در هر زمان نتایج فعلی اون برای ما باقی میمونه. نه، ما مسئولیت هایی برای آینده داریم و هر طور عمل بکنیم نتایج و تبعات خاص خودش رو در آینده داره، و اگر خوب عمل بکنیم ثواب اون نتایج و تبعات برای ماست، و اگر بد باشه بدی ها و عقاب اونها برای ماست. به حادثه عاشورام همینه. همونطور که کسانی که راست میگن که اگر روز عاشورا بودن، راست میگن که یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اگر ما واقعا مردی هستیم که مطمئنیم که اگر روز عاشورا بود و اون صحنه برپا می شد، ما هم شمشیر زنه در کنار امام حسین بودیم، چطور در ثواب امام حسین شریکیم؟ اون طرف تاریخ هم همینجوره. همه کسانی که جوری عمل کردند که حسین به شکست بخوره ظاهرن و عاشورا به وجود بیاد، اونا در لشکر یزید حضور داشتن. اون کسانی هم که راضی بودن به وقوع اون حادثه، اونا هم همینجور. البته مراتب داره. اون کسانی هم که در وسط راه و قافله از قافله ابا عبدالله جدا شدن، اونا به نوعی دیگه. و ما که ماه محرم و عزاداری امام حسین میشه، اگر راست میگیم باید حساب این مسائل رو بکنیم، حساب این رو بکنیم که دین خدا احتیاج به فداکاری داره. امام حسین برای چی شهید شد؟ برای این شهید شد که بگه دین خدا چیزی بالاتر از همه مطامع دنیوی ما و اغراض دنیوی ماست، و اگر اون در خطر افتاد بر همه مصالح ترجیح داره، و حتی امام معصوم هم برای اون باید به شهادت برسه. این حادثه عاشورا را اگر ریشه هاش بخوام پیدا بکنیم، در همون مقاطعی که عرض کردم باید پیدا بکنیم. اما از نظر تاریخی، همونطور که میدونیم، بعد از صلح امام حسن سلام الله علیه که بر امام حسن تحمیل شد این صلح و خیانت کردند به جبهه او که مجبور شد اون قرارداد ننگین صلح را امضا بکنه. بعد از صلح امام حسن خب برخورد ظاهری بین خاندان عصمت و طهارت نبود با بنی امیه، اما اونها نشون داد معاویه که بر سر هیچ پیمانی نایستاده و نقض عهدهای مکرر کرد. و بعد از شهادت امام حسن باز امام حسین هم تا مدتی همین قضیه حاکم بود. وقتی امام حسین اونطور که از تاریخ برمیاد بیشتر به طرف برخورد با معاویه رفت که معاویه قضیه خلافت و ولایت یزید را مطرح کرد، این مبدعی بود که امام حسین سخنرانی هایی کرد و موضع گیری هایی کرد تو همین قضیه خلافت یزید. تا قبل از اون بر اساس مقررات اون عهدنامه و صلح کمتر برخورد اون چنانی بود، اما وقتی که معاویه دو سه سال مونده به آخر مردنش مقدمات را داشت آماده میکرد برای خلافت یزید. از همون لحظاتی که معاویه این قضیه را مطرح کرد امام حسین هم احساس کرد که دیگه شرایط داره عوض میشه، دیگه اون شرایط گذشته نیست و شرایط جدید اقتضا میکنه که امام حسین موضع جدیدی بگیره، وگرنه امام حسین در چند سال اول اون 10 سال که در زمان حکومت معاویه بود موضعی نظیر موضع امام حسن داشت به خاطر نبودن شرایط. اما وقتی که مسئله خلافت یزید مطرح شد امام حسین حساسیت بیشتری پیدا میکنه و قضایا عوض میشه. و عجیب اینه که آدم وقتی که سیر تاریخ رو میبینه میبینه که بالخصوص امام حسین رو قضیه خلافت یزید دادش دیگه بلند شد و دیگه دید اینجا جای اون سکوت نیست. علت این قضیه هم دو نکته بود. یکی این بود که همونطور که میدونید یکی از مقررات یکی از مواد صلحنامه امام حسن سلام الله علیه و معاویه، اون صلحنامه که با خون دل امام حسن امضا شد و با خیانت دوستان امضا شد و با سستی مردم امضا شد، یکی از مواد اون عهدنامه این بود که معاویه تا خودش هست کاری دستشه، حق نداره برای بعد از خودش خلیفه ای تعیین بکنه. این از مواد صلحنامه امام حسن و معاویه بود. خب عملا و رسما معاویه این ماده صلحنامه رو نقض کرد وقتی که اعلام کرد که من میخوام برای بعد از خودم یزید را به عنوان حاکم انتخاب بکنم و خلیفه مسلمین انتخاب بکنم. این یک نکته بود که یک مورد به صورت آشکار ما یکی از مواد اون صلحنامه نقض شده بود و این حجتی بود دست ابا عبدالله که به هر حال دیگه این صلحنامه است که خودتون امضا کردید و اینم ماده است که امضای خودتون پاش هست، پس چرا نقض میکنید؟ این نکته اول بود. و نکته دوم این بود که امام حسین یزید را چنان موجود ناشایسته‌ای میدانست که احساس میکرد و میدانست که این آخرین سنگری است که با چنین انسان پلیدی میخواد فتح بشه. از نظر روحیات و روانی یزید وضعیتی داشت که به هیچ چیزی حتی ظواهر پایبندی نداشت و بنابر این بود که با خلافت یزید تمام گذشته های نورانی اسلام و تعالیم عالیه اسلام در تاریخ دفن بکنند بنی امیه. این وضع شخصی یزید و این تیر خلاصی که آماده شده بود بر پیکر اسلام با خلافت یزید شلیک بشه، این هم نکته دیگری بود که وظیفه ابا عبدالله را و عزم ابا عبدالله را بر مقابله با خاندان بنی امیه به هر جا که برسد، عزم او را جزم و راسخ و مصمم میکرد. رو اساس این دو نکته که عرض کردم، یکی این که نفس این عمل معاویه نقض صلح‌نامه بود، و دوم این که شرایط جوری بود که اگر یزید می آمد دیگه چیزی باقی نمی موند، حتی ظواهر باقی نمی موند. این دوتا عامل مهم امام حسین را در همون سالهای اخیر به صحنه برخورد مستقیم با معاویه آورد. ولی در سالهای قبلش، مثل سالهایی که امام حسن بود، اوضاع از یک آرامش و سکوتی برخوردار بود. اما این شرایط جدید و طرح یزید به عنوان خلیفه جامعه و حکومت اسلامی، با توجه به این که هم نقض صلح‌نامه امام حسن بود و هم روحیات یزید روحیاتی بود که تیر خلاص بر پیکر نازنین اسلام بود، این شرایط جدیدی که امام حسین رو به صحنه جدیدی آورده. و همین کافیست اگر گفته بشه که شرایط چه فرقی کرد با اون وقتی که صلح‌نامه بود، همین بود. شرایط شرایطی بود که کسی می آمد که آمدنش بر خلاف صلح‌نامه امام حسن و معاویه بود و آمدنش به معنای نقض همه تعالیم اسلام بود و زیر پا گذاشتن همه کیان اسلام بود. این حادثه و این نکات جدید باعث شد که امام حسین موضع خودش عوض بکنه و قرص و قاطع معاویه ترتیب‌های خاصی داده بود برای جا انداختن یزید در کوفه، در بصره، در مدینه، در مکه، در شام و در ایالات مهم حکومت اون زمان. ترتیباتی را اتخاذ کرد معاویه و مقدمه چینی هایی را آغاز کرد که یزید بر اون مسند تکه بزنه. احیانا والی هایی را عوض کرد، کسان جدیدی را آورد. در مکه و مدینه خودش یکی دو بار مسافرت کرد که در مدینه وقتی که خودش صحبت میکرد، مسئله خلافت یزید رو که مطرح کرد، مردم بلند شدن داد و فریاد کردن و همونجا امام حسین هم سخنانی فرمود در مقابله با اون. در مکه هم همینجور، البته یک بار در یه مجلسی مأمورین گذاشت و اونها را عرض کنم که مجبور کرد که سکوت بکنن در برابر طرح خلافت یزید. شرایط معاویه احساس میکرد که کارش داره به پایان میرسه و تو جای جای دنیای اسلام داشت زمینه را آماده میکرد برای خلافت یزید و امام حسین میدید هم این بر خلاف مقررات صلح و هم یزید قابل تحمل نیست، برای اینکه هیچی از اسلام باقی نمیمونه. و از همون وقتی که امام حسین برنامه خودش را انتخاب کرده بود تا اینکه عرض کنم که یه وقتی هم ظاهرا مروانه که وقتی با امام حسین صحبت کرد که به هر حال مشکلات داره این راه و خیلی‌ها به امام حسین من جمله مروان هم ظاهرا میگفت که ما ترسمون اینه که جنگی برپا بشه و آبروی شما بره، خون شما به زمین بریزه، شما تنها پسر پیامبرید که باقی مونده اید، یادگار پیامبرید که باقی موندید و یه خورده کوتاه بیایید شما تو این قضیه. امام حسین البته در هر جا به تناسب یه چیزی می‌فرمودند، ولی به مروان فرمودند که اذا بلیت الامت و براء مثل یزید، دیگه جای سکوت نیست. اگر در جامعه اسلامی حاکمی مثل یزید باشه که هیچ چیز را رعایت نمی‌کنه و برنامه این است که تمام گذشته پیامبر و اسلام و رسالت حضرت محمد ابن عبدالله همه اون گذشته ها را دفن بکنند و پادشاهی بنی امیه را اعلام بکنند، اینجا جای سکوت نیست. و با این شرایط جدید امام حسین سخن میگه و حرف میزنه و با به درک واصل شدن معاویه صحنه برخورد داغ میشه. و عجیب اینه که اونجور که تو تواریخ نقش شده، معاویه یکی از وصایایی که به یزید کرد این بود که در مقابل تو سه نفر هستن، عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و عرض کنم که ابا عبدالله الحسین. در مورد اونها میگه که اگر مسلط شدی تندی هم رفتار کردی مسئله ای نیست، به هر کدام در مورد هر یک سخنی میگه و درباره امام حسین میگه که اگرم مسلط شدی برخورد خشن نکن، برای اینکه برخورد با ابا عبدالله پایه های حکومت تو را خراب میکنه. اینجور داره تواریخ نقش شده، اما یزید به این عمل نکرد. یزید همون اول کار به حاکم مدینه نامه نوشت که باید بیعت گرفته بشه. یکی دو روزم رفت و آمد بود، حاکم مدینه البته اون آمادگی نداشت که با امام حسین برخورد خشن بکنه، تا اونجا که بعد از چند بار مکاتبه یزید اینجور نوشت که از کنم گزارش اوضاع مدینه را به من بده، لیست اعلام بکن چه کسانی بیعت کردند، چه کسانی نقض میکنند و بیعت نکردند، و همراه این نامه طبق این نقض همراه این نامه سر مقدس امام حسین رو برای من بفرست. این آخرین نامه است که یزید تا وقتی که امام حسین در مدینه بودند، بعد از چند نامه این آخرین نامه بود که یزید به حاکم مدینه نوشت و بنی هاشم متوجه شدند و امام حسین تصمیم گرفت که به نحوی از مدینه بره بیرون، که اواخر ماه رجب دیگه ابا عبدالله از مدینه آمدن بیرون و سفارش های مختلف هم که گاهی مطرح شده و خودتون میدونید اینا را هم هیچ گوش نکردن، برای اینکه شرایط همونی بود که عرض کردم و شرایط شرایطی بود که دشمن به جز به تسلیم تمام عیار قانع نمیشد. چه میشه کرد؟ دشمن چنان جری شده که میگه باید تمام و به صورت تام و کامل تسلیم بشی و اسلام هم تمام بشه بره. چنین شرایطی اقتضا میکنه که دیگه امام حسین اون قدم آخر رو برداره و امام حسین در این شرایط این کار رو کرد. حالا دنبال قضیه اگر فرصتی بود در خطبه دیگه باز بیشتر رو بعضی ابعاد دیگهش عرض میکنم. حالا در موقع وداع امام حسین با مدینه در تاریخ اینجور نقل شده که وقتی که این نامه آخری که عرض کردم رسید، این نامه آخر که رسید که دیگه دشمن با تمام قاطعیت میگه خبر و گزارش های مدینه رو به من بده و همراه پاسخ این نامه سر امام حسین رو بفرست بیار. امام حسین میگه قضیه دیگه جدیه و جای هیچ گونه سازش و صلح و عرض کنم که کوتاه آمدن نیست، برای اینکه اساس اسلام در خطره با حاکمیت کسی مثل یزید. امام حسین تصمیم خودشو میگیره. اونجور که در مقاتل مختلف هم نقش شده این قضیه در چند مقتل سابقه دار موثق نقش شده، ابا عبدالله دو شب را به کنار قبر جدش پیامبر اسلام آمد. شب اول به راز و نیاز با خدای خودش در کنار قبر پیامبرش پرداخت، در کنار قبر جدش، همون کسی که اون اندازه به حسین احترام میکرد و علاقه و عشق به ابا عبدالله داشت. قطعا اون شبها امام حسین با جدش راز و نیاز میکنه و درد مظلومیت چندین ساله پدرش را و برادرش را و خودش را و این شکواییه را به محضر جدش عرضه میکنه. شب اول میگذرد، شب دوم فرا میرسه، باز هم ابا عبدالله در حالی که تصمیم به یاری دین خدا گرفته، در حالی که آماده است همه حیاتش و خاندانش را در راه خدا قربانی بکنه، به کنار خانه، به کنار قبر پیامبر میاد. شب را تا پاسی از شب پدر تو، مادر تو و برادر تو در بهشت،
در انتظار تو هستند. امام حسین با این خوابی که دید و با این حالت منامی تسلیم آخر را گرفت و همون شب هنگام اصحاب و یاران و فرزند و زن و بچه و همه اینها را برداشت و از مدینه آمد بیرون. میدونید کی این وعده پیامبر محقق شد؟ وقتی که زینب کبری سلام الله علیها به قتلگاه آمد، خطاب کرد به جد بزرگوارش پیامبر اسلام: هذا حسین که مرمل به دماء. پیامبر جد بزرگوار، ببین که حسینت به خون آغشته.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الاطيبين الاطهرين، لا سیما مولانا و امامنا علی ابن ابی طالب. و صلی علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه، و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر صلواتك علی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصیه. و تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران را و خودم را به تقوا و یاد خداوند و عمل به دستورات و وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم. بس خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق اطاعت و فرمانبرداری از خودش و عزاداری خالصانه و واقعی برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام عنایت بفرماید. قبل از هر چیز، فرا رسیدن ماه غم و اندوه خاندان عصمت و طهارت و ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین را به همه شیفتگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. همینطور دیروز مصادف بود با شهادت مرحوم آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیه. شهادت ایشون را به همه سالگرد شهادت ایشون را به همه پیروان اسلام تسلیت عرض میکنم. چند نکته‌ای که در این خطبه در نظر دارم که عرض بکنم. اولین مسئله‌ای که اجمالاً اشاره‌ای بهش میکنم، یه نگاهی به بعضی از حوادث مهمی که در جهان اسلام در حال وقوع هست، به اطلاع و دلسوزی ما نسبت به سرنوشت مسلمان ها اقتضا میکنه که طرح بشه اشاره میکنم. یکی مسئله عرض کنم که حج و فریاد براءتی بود که در حج امسال برگزار شد که علارغم خواست دشمنان اسلام و علارغم کینه توزی های سابقه داری که در برابر ملت اسلام برای خاموش کردن فریاد اسلام انجام شده تا کنون و هنوز هم دشمنان اسلام و وابستگان به اونها در دلشون هیچ احساس رضایتی به حضور اسلام و انقلاب اسلامی در صحنه‌های پیکار با دشمنان خدا ندارند، اما با استقامت و یاری و فداکاری ملت مسلمان ایران و با تحمل سختی هایی که این ملت در طول سالها برای اسلام داشته، به یاری خداوند در خانه خدا و در کنار خانه خدا، شما ملت و ملت اسلام اون قابلیت و شایستگی و صلابتی را داشتید که علارغم همه توطئه ها فریاد براءت بر از مشرکین و مقابله با مستکبرین را سر دهید. از خداوند خدا را سپاس و شکرگزاری می‌کنیم که به ملت ما توفیق پیروی از راه ابا عبدالله و اطاعت خودش را و شجاعت و شهامتی را عنایت کرده که علارغم همه توطئه ها اینچنین در برابر استکبار مقاومت بکنه. نکته دیگری که ما دنیای اسلام باش مواجهه، حوادثی است که در یکی از جمهوری‌های سابق یوگسلاوی، بوسنی و هرزگوین همینجور در حال ادامه و استمراره. حدود 4-5 میلیون مسلمانی که در قاره اروپا هم هستند و جزء کشور یوگسلاوی سابق که جزء اردوگاه سوسیالیست و کمونیسم بوده و بعد از فروپاشی اون کشور هم تجزیه شد، این 4-5 میلیون مسلمان که در اون جمهوری یوگسلاوی قرار دارند برای مدت زیادی است که مورد ظلم و ستم عرض کنم دشمنان اسلام هستند و وظیفه ماست که اونها را به یاد اونها باشیم، برای اونها دعا بکنیم و وظیفه مسئولین ما هست همونطور که عمل میکنند که فریاد هیچ مسلمانی را تا اونجا که امکان و قدرتی داریم بی پاسخ نگذاریم. به هر حال دنیایی که اگر منافع خودشون در خطر باشه تحمل هیچ چیز را ندارند، در برابر قتل عام و فجیع مسلمان ها، زن و بچه های مسلمان ها، با اون اوضاع فضاحت‌بار یا ساکتند یا قدم های خیلی ظاهری برای سرپوش گذاشتن رو قضایا برمی‌دارند، در حالی که اینا هر جا منافع خودشون در خطر بیفته همونجا با توپ و تانک و مسلسلشون آمادن و به هر جوری که باشه صدای مخالف را خاموش میکنن. اما وقتی که یک چند میلیون مسلمان در قاره اروپا، همون قاره اروپایی که اونقدر داده حقوق بشر رو عرض کنم که یاوه های دفاع از حقوق بشر را سر میدن، تو همون قاره و کنار کشورهای به اصطلاح مترقی اروپا چند میلیون مسلمان شب و روز مورد تهاجم دشمنانشون قرار دادن و همه دنیا خود اونها اقرار کردن و اعتراف دارن که اینا مظلومن، اما در این حال به داد اینها نمیرسن. این یک حادثه است که توجه بهش لازم بود. یکم حوادث جدیدی است که در الجزایر واقع شده بعد از اون که مسلمان ها در الجزایر روی مقررات آرام و بر اساس دموکراسی و آراء مردم مجلس را و حکومت را به دست آوردن، ارتش اونجا با تحریک دشمنان اسلام و غربی ها نظیر فرانسه و آمریکا جلوی مسلمان‌ها را گرفتن و اون وضعیت را در الجزایر به وجود آوردن که اینم از لکه های ننگ دموکراسی و آزادی خواهی دنیای غربه که یک کشوری با خواست خودشون، با رأی‌گیری آزاد خودشون اسلام را انتخاب کردن، اما اینها میگن آزادی هست تا وقتی که اسلام نباشه.
آزادی خوبه تا وقتی که ملتی اسلام را و تعالیم اسلام را نخواند. ولی وقتی که اسلام را ملتی انتخاب کرد، با هر فشار و زوری هست باید اونها را از اسلام و حاکمیت اسلام محروم کرد. این کاری بود که در الجزایر کردن. اما این روزها ملت رشید الجزایر نشون دادن که اینجور نیست که یه آدمی که بیرون از کشور بوده و عرض کنم که ارتباطی با مردم نداشته ناگهان از اون ور دنیا بیاد تو کشور و رأی آزاد مردم رو ابطال بکنه و اون جنایات رو انجام بده. به هر حال ملت ها بیدارن و وقتی که اسلام را و حاکمیت اسلام را در خطر ببینن به گونه خودشون رو نشون میدن. این روزها الجزائر همون صحنه‌ای که در کشته شدن سادات پدید آمد در الجزائر هم پدید آمد و مردم رشید و اسلام خواه الجزائر با اتکای به اسلام و با درس گرفتن از عاشورای امام حسین در برابر دشمنان اسلام ایستادن و تیر حق پیکر نابکاری که اسلام را و حاکمیت اسلام را مورد خدشه قرار داده بود به زمین افکندند. این رشادتی بود که این روزها در برابر ظلم و جنایت دشمنان اسلام در الجزایر واقع شد که جای دقت برای کسانی که مقابل اسلام خواهی مردم مقاومت می کنند. نکته دیگری که فرصت زیادی هم نیست من رو صحبت بکنم در ارتباط با بعضی حوادثی است که ربطی با انقلاب خود ما داره. این روزها علارغم این که ملت ما در سختی ها و مشکلات هست، اما همونطور که مقام محترم ریاست جمهوری فرمودن، عرض کنم دشمنان ما از بیرون یک واقعیت رو حس دارن میکنن و اون این که ملت ما در جنگ اقتصادی که جنگ بسیار سختی است که ملت‌های زیادی را از پا در آورده، اونا احساس میکنن که این ملت و نظام ما در طرح‌های بسیاری علارغم همه مشکلاتی که وجود داره موفقیت‌های زیادی داره و اونا احساس میکردن که ایران بعد از امام سر یکی از این دو راه ایستاده، یا باید راه سازندگی و پای ریزی یک اقتصاد مستقل را انتخاب بکنه یا باید راه رفاه را انتخاب بکنه که اگر بخواد راه رفاه بره و راه ساختن کشورش بره باید وابسته بشه از نظر سیاسی به کشورهای دیگه، دست از آرمانهاش برداره، یا اگر بخواد رو آرمانهای خودش بیسته باید کشورش خراب باقی بمونه. امروز دشمنهای ما میدونن که نه، ملت ما مشکلات را تحمل کرده ولی در ساختن اساس کشور موفقه. علارغم این که هنوز در ظاهر علائمی از این ساختن پایه کشور هم نیست، تورم هست، گرانی هست، مشکلات هست، اما اونها میدونن که مطرح بودن 100 تا طرح 100 در یک کشور بزرگ مثل ایران مسئله کوچکی نیست. به ثمر رسیدن نمیدونم حدود 20 صد یا کارخانه های فولاد بزرگ، کارخانه های ماشین سازی و کارخانه های کوچک و بزرگ دیگری که تو شهرها و تو همین استان و تو شهرهای دیگه و در سراسر ایران به چشم میخوره، از دید اقتصادی اونها چیز کوچکی نیست. ممکنه من و شمایی که مشکلات اقتصادی داریم بگیم چی شد، اما اقتصاددان های بزرگی که تجزیه و تحلیل میکنن میبینن که قدم های بزرگی داره برداشته میشه، این کوچک نیست. من اینو به عنوان تعارف و مبالغه نمیخوام عرض بکنم، اگرم فرصت داشتم میخواستم بیش از این رو صحبت بکنم، ولی اقتصاددان‌ها میدونن که اجرای طرح‌های بزرگی که امروز در کشور واقع میشه تورم داره، گرانی داره، تو همه دنیا این تبعات رو داره. شما میدونید وقتی که 10 تا طرح بزرگ، 100 تا طرح بزرگ بخواد اجرا بشه، تا این طرح به نتیجه نرسه باید پول خرج بشه. این پولی که دولت و ملت داره مصرف میکنه برای اجرای این طرح‌های بزرگ تورم ایجاد میکنه، اما پایه‌های طرح‌های بزرگ در کشور داره ریخته میشه، که اگر من فرصت داشتم همین را تشریح میکردم روشن میشد که اجرای طرح‌های بزرگ لازمش اینه که پول خرج بشه، این پول در کشور تورم میاره و مشکلات هم تا وقتی کشور خودش نداشته باشه داره، اما اقتصاد اونا از بیرون میدونن که ما در عین این که از آرمان هامون دست بر نداشیم و در مقابل آمریکا کوتاه نیامدیم و شعارهای ما در دنیا هنوز تنین اندازه، در عین حال ما کارهای مهم زیربنایی رو شروع کردیم. البته اونها میخوان از فشارهای مقطعی و مشکلاتی که طبیعت چنین کار بزرگی استفاده بکنن، ممکنه چهار تام گول بخورن. اما اگر ملت هوشیار باشه و عمق قضایا رو ببینه، همونطور که ما با مقاومتمون در جنگ به نقطه بسیار مطلوب و خوبی رسیدیم، اگر امروز هم در طول این سالهای سخت برای خدا و برای احیای اسلام این سختی‌ها رو تحمل بکنیم، روزگار خوشی و آینده خوبی که پس از عمل به وظیفه در وجود داره در انتظار ماست و ملت باید بر سر این پیمانی که با امام حسین بسته و با خدای خودش بسته باید ایستادگی بکنه. این راهی است که خدا روی ما جلوی پای ما گذاشته و اگر ما در این پیمودن این مسیر و این راه کوتاهی بکنیم، در برابر خداوند تا تاریخ باقی است ما مسئولیم. همانطور که کوتاهی اصحاب امام حضرت علی و امام حسن موجب پیدا شدن عاشورا شد، کوتاهی امروز ما ضربه های بزرگی را در آینده به اسلام میزنه. ما باید مثل گذشته ملتی صبور و مقاوم باشیم. اگر عشق به امام حسین داریم، در برابر استکبار بایستیم و به کار اساسی برای کشورمون بپردازیم و خداوند ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم ان شاء الله. دو نکته من در پایان به صورت کوتاه عرض بکنم. یکی ایام تابستان و تعطیلات، عرض کنم که اوقات فراغت فرزندانتون را باید ازش مواظبت بکنید و با اطلاع شما باشه. بیکاری برای بچه‌ها بدترین اثر تربیتی داره. بیکاری و تنبلی و کسالت در کار برای نوجوان بدترین اثر تربیتی داره. باید اوقات فراغت کودک و نوجوان را و جوان را به نحو درستی پر کرد، با تفریحات سالم، با کار اقتصادی که به درد پدر و مادر بخوره در حد معقول، با تفریحات سالم در حدی که امکاناتش باشه و با کتاب خوندن. من این رو عرض میکنم و اینم رو میدونم که خیلی از پدر و مادرها ممکنه اون امکاناتی رو نداشته باشن که وسایل کتاب خوندن رو برای بچه هاشون فراهم کنن، ولی واقعا این رو یک مسئله مهم میبدونید. از هر اسباب بازی، از هر خرج دیگه لازمتر بدونید که سعی بکنید هر کسی بچهش در طول این تعطیلات تابستان چند تا کتاب داستان بخونه، یا با امانت گرفتن از مدرسه، از کتابخونه، یا با خریدن. آشنا کردن بچه با کتاب خوندن و داستان‌ها و کتابایی که بچه خودش دوست می‌داره، این از وظایفی است که مربی‌های ما و خود پدر و مادرها دارن. نگذارید که بچه ایام فراغتش به بتالت بگذره که هم سرمایه رو از دست داده و هم به فساد و تباهی کشیده میشه. اونم در این روزگاری که هوشیاری بیشتری باید داشت که مسیر فساد و فحشا و منکرات را دشمنان ما دارن به روی ما باز میکنن. پدر و مادرها و مربیها باید سعی بکنن اوقات فراغت که بدترین وقت هاست اگر بد مصرف بشه و بهترین وقت هاست اگر خوب مصرف بشه، این اوقات فراغت رو با دوش حساس باشن. یا کار بکنه بچه، یا یه تفریح سالمی بکنه، یا کتاب بخونه، وگرنه اون ایامش به بتالت میگذره و خدای نکرده منشأ فساد و تباهی ها میشه. یکی هم در مورد عزاداری هاست در این ایام که واقعا باید همه خواهران و برادران و کسانی که در این مدت در عزاداری امام حسین شرکت میکنن سعی بکنن که عزاداری رو خالص بکنن. امام حسین برای چی شهید شد؟ امام حسین فرمود وقتی که از مدینه میرفت بیرون، تو وصیت‌نامه‌شون نوشتن که انی لم اخرج عشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما ولكن اريد الاصلاح في امه جدي ما استطعت و اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و ان اسير بسيره جدي و ابي. امام حسین فرمود حرکت من و شهادت من برای احیای دینه، برای امر به معروف و نهی از منکره. عزاداری امام حسین باید کانون امر به معروف و نهی از منکر باشه. در ایام عزاداری امام حسین باید جوانها و مرد و زن نیرو بگیرن برای مقابله با فحشا و منکراتی که تو جامعه احیانا وجود داره. اگر عزاداری امام حسین برپا بشود ولی خالصانه نباشه، ما این نیرو رو نمیگیریم. باید با اخلاص باشه، با عشق به امام حسین باشه، به دور از ریاها، وسوسه ها، اختلاف ها، دعواهای بیجا باشه، برای خدا و با انسجام و همراه با کوتاه آمدن. و در این حال باید امت ما در این ایام نیرو بگیره که جلوی مفاسد رو بگیره. در هر کوچه و کوی و برزنی باید جوانهای اونجا، حزب الله اونجا، زن و مرد اونجا، پدر و مادرهایی که حضور دارن، سفیران عاشورای امام حسین باشن برای زدودن مفاسد از چهره جامعه. عاشورا باید به ما درس امر معروف و نهی از منکر بده. اخلاص در عزاداری، وحدت و انسجام در عزاداری و آشنایی با آرمانهای اصلی ابا عبدالله الحسین نکاتی است که انشاءالله همه ما به اون عمل خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، ما را از عاشقان و شیفتگان و عزاداران واقعی ابا عبدالله قرار بده. سلامهای خالصانه ما را به محضر مقدسش ابلاغ بفرما. بر توفیقات همه ما و به ویژه مقام معظم رهبری انقلاب بیفزا. همه خدمتگزاران به اسلام را از خطرها مسون بدار. اسلام را در همه اقطار عالم به پیروزی برسان. بر فرج حضرت حجت تعجیل بفرما. و السلام علیکم.